بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما به اینجا منتهی شد که در روایات مطلبی بیان شده است که حاصل آن این است که در موارد خاصی رسول گرامی اسلام نقش فاعلی در برخی از احکام اسلامی داشته است، یعنی مفاد این روایات این است که در برخی از فرائض پیامبر علاوه بر فرض الله چیزی را اضافه کرده و خدای متعال هم آن را تأیید فرموده است، مثل رکعات نماز یا در مستحبات مانند صوم ماه شعبان، روزه ماه شعبان یا سه روز از هر ماه پیامبر این را سنت کرده به عنوان یک عمل مستحب و خدای متعال هم این را تأیید فرموده، لذا بالاخره جزء احکام شرعیه است. سخن این بود که اولا آیا این روایات نظریه نویسنده کتاب دست تجربه نبوی را تأیید میکند یا نه؟ ایشان بنابر بعضی از عباراتشان شارع بودن پیامبر را به صورت عام، به صورت کلی، یعنی صورت به همه احکام شرعیه بیان کردن، مفاد بعضی از عباراتشون این هست. در بعضی از عبارات هم گفتن مقصود احکام اجتماعی است، شارع بودن پیغمبر در احکام اجتماعی. در هر دو فرض این روایات ارتباطی با سخن ایشان ندارد، برای اینکه این روایات موارد خاصی است، تعداد محدودی است، حالا شاید هم از عدد انگشتان دو دست تجاوز هم نکنه، یعنی خیلی زیاد نیست و اینجور هم نیست که احکام اجتماعی باشد یا فقط احکام عبادی باشه. مثلا مثل رکعات نماز، خب عبادی است، از مقوله عبادت، مثل روزه از مقوله عبادت است اما حرمت هر مسکری، هر چیزی که مسکر باشه اضافه بر حرمت خمر، این خود دیگه از عبادیات نیست. و نیز در بعضی از روایات راجع به سهم ارث جد، طعمت الجد آمده، خب این که از عبادیات نیست. یعنی این چند مورد بعضی هاش عبادیه، بعضی هاش هم غیر عبادیه. پس اگر ایشان بخواهد از این روایات استفاده کند نظریه خودش را، چون نظریه ایشان به شرط شیء است، لا به شرط نیست. اگر لا به شرط بود میگفتیم خب ایشان لا به شرط گفته است، گفته است فل جمله. اگر همینطور گفته بود که فل جمله لا به شرط اراده پیغمبر در تشریع نقش دارد، معین نکرده بود که در همه احکام یا در احکام اجتماعی، بله اگر اینجور نگفته بود میشد از این روایات دلیل آورد بر اون نظریه، چون لا به شرط با هر شرطی میسازه. پس اگر ایشان نظریهش اینطوری میبود که بله آقا من میگویم اراده پیغمبر در تشریع برخی از احکام اسلامی نقش داشته است، حالا اونم در طول اراده الهی که مشکل شرک اینا هم لازم نه، اما تعیین نکرده بودن. اولا بعض است نه کل، اون بعض هم هیچ نشانی نداره. توجه می‌فرمایید؟ اگر نظریه ایشان اینطوری بود که اولا کل الاحکام نبود، بعض الاحکام، یک اون بعض الاحکام هم مهمله، مثل قضیه مهمله، یعنی وصف خاصی غیر خاصی نمی‌داشت. آره اگر اینطوری گفته بودن روایات میشد دلیل، میتوانست بگوید اینی که من میگویم روایات دلیلش هست، چون من میگویم بعض از احکام، روایات میگوید عدد رکعات میشه بعض احکام، من میگویم بعض از احکام، روایات میگوید صوم مثلا روزه ماه شعبان، خب صدق میکند بر قول من، تطبیق میکند. پس عنایت بفرمایید ایشان به صورت فل جمله نگفتن. اولا بعضی روایاتشون دل جمله دارد، یعنی مفادش کله. خب پس این روایات که در بعض میگوید با اون نمیسازه، پس این سند اون قول نخرش. بیم سراغ اون عباراتی که ایشان کل نمیگوید، بعض احکام میگوید، بعض را معین کرده است، گفته از احکام اجتماعیه. خب روایات این نیست، روایات میگوید عدد رکعات نماز و ماه رمضان، روزی ماه رمضان، اینا که از اجتماعیات نیست. این حتی فهم پس خلاصه شبه نشود، یعنی توهم نشود که حرفی که آقای سروش مطرح کرده در بحث شارع بودن پیامبر گرامی اسلام مستند روایی دارد، نه خیلی اینطوری نیست. این به لحاظ این قسمت از بحث که دیروزم عرض کردیم. حالا فارغ از حرف ایشان و نظریه ایشان، خود ما بایست ببینیم چگونه می شود این را تصویر کرد، می تونیم تصویر بکنیم یا نه. بالاخره یک مطلبی است که دیگه نمی شود اون را انکار کرد. انکار که نمی شود کرد، این روایات داده و هم صحیح هست. حالا فهمش چطوریه؟ یعنی نقش اراده پیغمبر، نفس پیغمبر در تشریع این مقدار، حالا بگو یکی یک مورد، مسئله توحید را ما بایستی بتوانیم تفسیر کنیم با توجه به این در حقیقت روایات و این نظریه چه توحیدی میشه، یعنی حقیقتاً چگونه است. برای این که بهتر بتوانیم به تحلیل این مسئله ما بپردازیم، باید تلاش بکنیم تا تصویرمان روشن‌تر بشه. یعنی صوری اگر می‌شود برای این فرض کرد، اون صور را ما در نظر بگیریم، ببینیم کدام صورت قابل بحثه، کدام اصلا قابل بحث نیست. خب در اینجا در حقیقت سخن از اراده پیغمبر و اراده خدا به میان میاد. خداوند متعال حکمیست که این حکم در شرع مقدس اسلام هست، این حکم شرعیست، حکم دینیست. چه نسبتی دارد این حکم شرعی با اراده حق تعالی؟ یعنی آیا اراده الهی در این تشریع نقش دارد یا نه؟ خب این که ما بگوییم که نه باطله، یعنی بخواهیم بگوییم تقسیم بکنیم، بگوییم مثلا حالا از ست تا حکم سال از میکنم، مثلا از ست تا حکم 99 داشت شرعیتش به اراده الهی است، یه دونش به اراده پیغمبر است. این که باز اراده خدا را نمیشود نفی کرد که در تمام احکام شرعیه دینیه حتما اراده ذات اقدس الهی، اراده خدای متعال مصدریت دارد، منشئیت دارد، فاعلیت دارد. این دیگه خیالمون از این باید جمع باشه، توحید اینا میگه. خب حالا که اراده الهی در تمام احکام شرعیه بلا استثناء نقش فاعلی دارد، تأثیر گذار هست، این در واقع شارعیت دارد، به عبارت دیگر در این تعداد از احکام، حالا هر چند تایی هست، اراده پیغمبرم خب نقش دارد. اگر تأثیری ندارد که دیگه اصلا بحث از اینه که فرض الله کنم از فرض الله کنم از معنی ندارد که. پس در این موارد اراده پیغمبر هم تأثیر گذاره، نفس پیغمبر هم تأثیر گذار است که این حکم شد شرعی، حکم اسلام. خب چه نسبتی هست ما بین اراده پیامبر و اراده خدا در این موارد؟ مثلا رکعات نماز، چهار رکعت بودن نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشا، سخن این است که دو رکعتش که اضافه شده اراده پیغمبر درش نقش دارد. گفتیم نمیتونیم بگیم اراده الهی در این دو رکعت دومیه که اضافه شده نقشی نداره، نمیشه باید گفته. سخن این است که چه نسبتی هست ما بین اراده پیغمبر و اراده خدا در اینها؟ آیا اراده خدا لاحق است بر اراده پیغمبر؟ یعنی خود پیغمبر اراده می کند سپس خدا اراده می کند؟ مثلا ظاهر عبارت روایت این است که می فهمد فعضاف رسول الله صلی الله علیه وسلم الی رکعتین رکعتین و الی المغرب رکعتن فعجاز الله عز و جل ذلك. فعجازه، فعجازه های ترتیب است دیگه، یعنی پس است. ظاهر این عبارت این است که اول پیغمبر اضافه می کند، خب اضافه می کند یعنی اراده می کند دیگه، پس اول پیغمبر اراده کرده این برکت را، سپس خدای متعال اجازه داده، تجویز کرده، یعنی سپس خدا اراده کرده. ظاهر عبارت این است که اراده الهی در این موارد پس از اراده پیغمبر است. اون وقت به نظر می رسد که این می شود گفت این را، آیا لازمش نیست که اراده الهی متأثر از اراده غیر خودش باشه؟ یعنی اراده غیر خدا در اراده او نقش داشته باشد، تأثیر گذار باشد. چون پیغمبر اراده کرده، خدا میگه خیلی خالا به خاطر احترام شما ما هم اراده میکنیم. احتراماً للنبی، تکریماً للنبی، تشریفاً للنبی، من اون مجلسی همینجور فرموده است که اینا به خاطر تکریم و تشریف و بیان شرافت کرامت پیغمبر اندالله هست. خب اون وجهشه، اون وجهش هرچه هست تکریمن و تشریفن باشه، تعظیمن باشه، یا بیان و عظمتهی، بیان و شرافتهی، اظهار و کرامتهی، مانی نداره همینطوره. اما بالاخره این پس از آن محقق میشه. این پس را چه کار بکنیم؟ این لازمه اش این است که اراده الهی تحت تأثیر اراده دیگری باشه، پس از آن شکل بگیره محقق بشه. ظاهر بس این است که این پس از فعجابه، بقیه عبارات هم اینجور. خب اونم که باطله که، پس چه بکنیم؟ بگیم اصلا ما نمیفهمیم اونها را، بگیم بلا نیست که ما اینا رو همه چیز رو بفهمیم. در اخره یک سلسله مطالبی هست، معارفی هست، عقل ما به درک اینا نمیرسه. امیر المومنین هم میفرماد راسخان در علم کسانی هستن که اگر یه جایی برخورد کردن دیدن دیگه حدشون بیش از این نیست، بگن آه تسلیم دیگه، ما بیش از این مقدار نمیفهمیم، تلاش کردیم، کوشش کردیم، اینقدر فهمیدیم، بیش از این نمیفهمیم. این خودش یکی از نشانه های یا اقل یکی از معانی راسخه در علم، یکی از معانی امیر المومنین فرماده زمد راسخان در علم وقتی به یک مقام جایی میرسن که دیگه میبینن ما فوق فهمشون هست، تسلیم هست، خیلی تلاش علکی نمی کنن. خب بگیم نمی فهمیم این را، خب البته اگر واقعا نتوانم توضیح بگیم چاره ای نداریم، نمی فهم. لا ادری گفت نصف العلم، ولد العالم نصف العالم، لا ادری هم نصف العلم، یعنی ولد العالم بگوید لا ادری میشه کل العلم دیگه تمام میشه. خب به نظرم عنایت بفرمایید، حالا این توضیح را من عرض می کنم بعد یه نتیجه ازش می گیرم. ما اگر نسبت به اراده ذاتیه الهی و اراده فعلیه الهیه اراده فعلیه تفکیک کنیم، اراده ذاتیه خدا یک چیز است و اراده فعلیه چیز دیگه، مثل علم ذاتی علم فعلی، اینطوری دیگه توجه داشته باشیم که خداوند سبحان علم دارد، علم ذاتی به کل اشیاء قبل ایجادها، و علم دارد بالاشیاء علم فعلی بعد ایجادها، مع وجودها، بعد وجودها. پس یک علم دارد ثابت بر همه چیز، بر صادر اول و دوم و هر چی شما فرض فرمایید، خدا علم ذاتی بر همه چیز دارد، هیچ چیز علمش ثابت بر اون نخواهد شد. اما علم فعلیش نه، علم فعلیش گاهی متأخر است از علم مثلا چیزای دیگه، مثلا فرض کنید صادر اول، فرض کنید حالا روح پیغمبر باشه، هر که چی باشه، نسبت به عالم طبیعت تقدم دارد دیگه. اما علم فعلی خدا حالا است، علم فعلی خدا در زمان است دیگه، چون علم فعلیه، معفعل هست، اشکالی نداره. علم ذاتی تجدد درش نیست، تغییر درش نیست، اما علم فعلی تجدد داره، تغییر داره، اون این فعل است دیگه. اگر معلوم امر متجدد شد، علم فعلی خدا هم تجدد دارد. مرحوم خواجه در بحث علم فکر دارم میگه و عروج الاضافات ممکنون، این عروج الاضافات یعنی بر خدا چیزهایی اضافت خارج از ذات است، این عارض بشه، این عیب نداره، تغییر در ذات محال است. توجه میفرمایید؟ خب حالا بر همین منوال ما اراده ذاتیه خدا، اراده فعلیه خدا، آیا اراده پیغمبر در این موارد بر اراده خدا تقدم دارد؟ هم بله هم نه، بر اراده ذاتی تقدم ندارد. یعنی چه؟ یعنی این دو رکعت نمازی که بعداً اضافه شد معلوم بود به علم ازلی و مراد بود به اراده ازلیه، چیزی بر مراد خدا افزوده نشد، چیزی بر علم خدا معلوم خدا هم اضافه نشد. کان معلومن بالعلم الازلی و کان مرادن بالارادت الازلیه. پس اراده پیغمبر، علم پیغمبر لاحق است نسبت به اون. پیغمبر می دانست این حکم را، بله، اما بعد از علم خدا، بعدم بعد زمانی نیست، رتبی است. اراده کرد این حکم را، آری، بعد از اراده ذاتیه. مقصودم از بعد اراده چی؟ اراده ذاتیه. اما حالا به لحاظ اراده فعلیه، به لحاظ اراده فعلیه میگیم نه، اراده فعلیه این استش که این حکم، عنایت کنید، این حکم از چه وقتی چه زمانی بیاد در مجموعه شریعت اسلامی قرار بگیره که به اصطلاح نازل میشه و ابلاغ میشه و به مردم میرسه، از کی؟ چون شریعت اسلام که قبل از آدم و از زمان آدم بود دیگه، در علم الهی که علم ازلی، اراده ازلی که این از اول بود، یعنی همین شریعت اسلام بر پیغمبر نازل شد به اراده ازلیه، به علم ازلی از قبل بود دیگه، حالا قبل از این که اصلا عالم ایجاد بشه، اصلا آدم ایجاد بشه، این که مشخصه که این که این شریعت در مجموعه شریعت ها قرار بگیرد، یعنی در این نشئه، در این نشئه‌ای که ما زندگی میکنیم، نشئه ارضیه، از کی این احکام قرار داره؟ وقتی که به پیغمبر وحی شد، پیغمبرم ابلاغ کردیم شد جزء احکام اسلام، این میشه اراده فعلیه. یعنی خدا اراده فعلیه میکند، یعنی چه اراده فعلیه میکند؟ یعنی ایحاء، این میشه اراده فعلیه دیگه. وقتی که خداوند متعال به پیغمبر وحی کرد که بله این حکم را به تو وحی میکنم، که به مردم بگویی این از حالا میشد جزء احکام شریعت. تا قبل از جزء احکام شریعت در این نشأه، چون بحث شریعت این نشأه داریم بحث میکنیم دیگه، نبوده. خوب دقت کن چه عرض میکنم. پس اراده ذاتیت کافی در این که این شریعت در این نشأه بشود نیست. کون حکمه، سیرورت حکمه، جعل حکمه من الاحکام شرعیه فی النشأة الارضیه، این قائم بالاراده الفعلیه من الله تعالی لا باراده ذاتیه من الله تعالی. اراده فعلیه است. تا اراده فعلیه الهی به این تعلق نگیرد که بله وحی کند دیگه، اراده فعلی است که اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. حامیم و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربی هم. در علم ازلی که عربی هم من مثلا مطرح نیستش که در علم ازلی ذاتی که عربیت نیستش که نه جعلناه حالا قرآنا که عربی هم لعلکم تعقلون. از اینجا حالا میشه جزء احکام شریعت اسلامیه. این بعد از نوح هست، بعد از ابراهیم هست، بعد از موسی هست. بذار دیگه شریعت پیغمبر اسلام بعد از اونها هست. یعنی که در این نشأه، آیا این که در این نشأه به عنوان شریعت اسلام قلم داد بشود اراده ذاتیه ی حق است یا اراده فعلیه ی حق تعالی؟ اراده فعلیه ی خدای متعال. خب حالا روال کار این است که دقت کنید، روال کار اصل اولیه به حکمت الهی این است که اول خدای متعال وحی میکنه به طریق خاص، مثلا جبرئیل میفرسته وحی میکنه به پیغمبر، ولو پیغمبر بداند، دانستنش کافی نیست. پس کنی پیغمبر میداند قبل از اینکه جبرئیل بیاد، بداند دانستن او کافی در این که این جزء شریعت نشأت الارضیه بشه نیست. تا خدای متعال این را به وحی خاص وحی نکند این جزء شریعت نمیشه. روال اینه. حالا اون قسم از 100 تا 99 تا 99 تاش همینجوری انجام شده. استثناء داره. استثناءش چیه؟ استثناءش این هستش که پیامبر بر حسب علمش که میداند، اما هنوز اون وحیی که باید اینا جزء شریعت بکنه بهش نشده. میداند که این جزء شریعت هست، توجه هم بودید، اما هنوز جبرئیل بیاد و بگه بله این دو رکعت دیگه هم هست هنوز وقتش نشده، پیغمبر تقدم میکنه. اینجا اراده پیغمبر سبقت میگیرد بر اراده فعلیه الهیه نه اراده ذاتیه الهیه. خب این ایشون اراده میکند فعجازه، اراده فعلیه هم میاد تمام شد میشه جزء شریعت. این موارد اینجوره. چرا خدای متعال این استثنای تکریر من همین که علامه مجلسی حالا عباد شاسیب میخوانم خدمتون تکریر من این کار کرده، این اینجور قابل فهمه. راجب همون چه ارز کردم دقت که میفرمایید میبینید به لحاظ اراده ذاتیه الهیه هیچ اراده پیغمبر در اصل این حکم دخالت نداره. ما نه سیردین هم نمیشه گفت توحید، آقا توحید سر سوزنی جابجا کردنی نیست، سر سوزنی شرک در هیچ مقام قابل قبول نیست. سر سوزنی این که بابا وهابی ها میگیم، اینا میگن که چرا شما مثلا تعظیم میکنید در مقابل قبر پیغمبر؟ خب میگیم تعظیم میکنیم، مگه تعظیم اشکال دارد؟ به احترام او تعظیم میکنیم، مگه ما میپرستیم؟ ما نه ربش میدانیم نه خالقش میدانیم، به استقلالی کاری نیستیم، عبد خدا میدانیم، عبد برجسته تعظیم میکنیم. میگن شرکه، میگه مگر این جدا باشه ادنا اشاره ای بکنی خضوعا لنری نمیخواد خم بشی، همطورا یه اشاره ای هم بکنی میگه شد خمیده نیستش که. اگر اعتقاد به الوهیتش، ربوبیتش، خالقیتش داشته باشی سر سوزنی تواضع کنی شرکت، اگر نخیر نداشته باشی بیوه رو خواب شرک نیست، تعظیم هست. حالا مجاز یا نه بحث آخره، ممکنه بگن آقا این شرک نیست ولی سجده نکن. اینجور نیست که هر حرامی چون شرکت حرام است، نه خیر شرب خمر هم حرام است و شرکت نیست که ارزم این است. این دقت می فرمایید اینجوری میشه به لحاظ اون اراده ذاتی، علم ذاتی حق تبارک و تعالی هیچ چیز، هیچ کس با پیغمبر باشه اونجا نیست، در اون مقام نیست. مصدر احکام و شریعت در واقع همون اراده ذاتی، اراده ذاتی الهی، علم ذاتی الهی. بله، وقتی که اون احکام که در لوح محفوظ است، فی ام الکتاب است، فی العلم الازلی هست، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون چه حکیم، اون هنوز شرع نشده. فی نشأت الارضیه، خیلی خوب، کی شرع میشد؟ به ارادت فعلیت من الله، که اینا وحی کنه. روالش این است که اول خدا اراده میکنه، پیغمبر گرامی اسلام اینا دریافت میکنند و لاغ میکنند. یه چند مورد هم داره این که پیغمبر گرامی میدونه که این اراده کنه عیب نداره، اراده میکنند، بعد خدا اراده فعلیش میاد، یعنی اون وحی دومیه تأیید میشه. پس از کجا میدانست؟ میدانست، یعنی ما اعتقاد داریم که پیغمبر اون حرفی که آقای محدث به روز از حضرت آیت الله جوادی حفظ الله نقل کردن این است. نگاه کنید چه ربطی به حرف سروش داره اصلا. ما دقت داشته باشیم، بزرگان مطلبی میگویند در جای خود دقیقه، این حرفا حرفای پیشتاوفتاده است که اینو گفتن. خدا شاهده، بارها عرض کردم، خدا شاهده در مقام تحقیر نیستم، ولی نگویم خیانت شده است به مقام بزرگان محققان. آقای سروش محقق نیست، خدا شاهد است نیست. این هم که این مدار وقت میگذاریم به خاطر این است که این مقالطه ها را روشن کنیم، گمراه میکند جوان ها را، و الله آدم بخواد نکته علمی بگیره بعد سراغ اعاظم بره، امثال آیت الله جوادی بره، شیخ مطهری بره، آیت الله سبحانی بره، دیگران بره، بعد اونا نکته ای دارن، حالا گاهیش هم میپذیریم گاهیش نمیپذیریم، اونا اهل بسیار بخیه هستن، اهل کارن، حال میکنه. او که اون میفرماید علم دارد، بله علم دارد، علم که منشأ شریعت نیست. سخن آقای سروش این است که شارع است، یعنی ارادهش مصدر این است که این حکم شرعی بشود. اون ذات الله جوادی میفرماید که خب از قبل هم پیغمبر میداند، خب میداند، نظام تشریع اینجوری نیست که اون علم اون دانستن، اون علم قبلی در نشأه ارضیه این رو به صورت یک شرع در بیارد، بداند خدا هم خودش هم میداند، اون علم ذاتی دارد. اما وقتی که اون فعلی شد، اراده ذاتی به اراده فعلی تبدیل شد، اراده تبدیل که لاقدرت البته، یعنی اراده فعلی هم به وجود آمد، اراده ذاتی حاصل شد، اون وقت بسم الله میشه شریعت. پس این اشکالی نداره، اینات از امرا اینات تعمل دوستان حل شد انشاءالله تعالی. جانم حالا اگر اسمش را حتی شما بگذارید، نه نگاه کنید در الفاظ و اینا ما واقعش دیگه دعوا نکنیم، مطلب رو ببینیم، فهمیدیم، حالا اسمشو چه بگذاریم. ما میگیم پیامبر علم داشته. حالا شما سوال میکنید که آقا این علمش از کجا آمده؟ وحی بوده؟ الهام بوده؟ میگیم شما بگو وحی الهام بوده، هر جور که بوده، هر چیزی که بوده، مکاشفه‌ای بوده، حتی حضور و شهود نمیدونم، حالا از هر چه باشه فرض کنیم بگوییم به وحی کم که علامه مجلسی میفرماده بازیشو میخوانم، ایشون میخواند بله قبلش هم به وحی رعی الهام من الله بوده، باشه بوده باشه، خب چجوری حل کنیم؟ میگیم ها میگه مشکل نداره وقتی قضیه را فهمیدیم، میگوییم یک وحی و الهام است که فقط آگاهی میدهد که بدان که اینا هستش، محض آگاهی، محض اطلاع. اما یک وحی و الهامی است که از حالا افتاد جزء که جزء شریعت دیگه، حالا ابلاغ کن، حالا اسم مشکل ساز نیست. سخن در این است که به علم، بر اساس اون علمش اینها را پیغمبر گرامی هستن بیان میکنن. اون علمش مسترش چیه؟ بگوییم به الهام و وحی، منطقه الهام و وحی دو جوره، یه الهام و وحی است که ویژگیش این است که این جزء شریعت میشود در این که تبری که حسن نشعه، یه وقت نه فقط محض آگاهیه، خلق پیغمبر از علم ام الکتاب یا لوح محفوظ بگیم خبر داره، از چجوری خبر داره، حجم خبر داره. مرحوم علامه مجلسی همینجور میخواد عبارتشون بخوانم، ایشان بله بله خب اشکال نداره. بله میدونه، یعنی همینی که این کار بله میدونه میدونه از اینکه این هم اضافه بفرمایید و پیغمبر یعلم این حکم را و یعلم ان الله رازم به این کار. اما میدونه که اید نداره. بله دیگه مجازه دیگه، منشه که مجازه، منطقه بعدا دوباره با یک وحی دیگری هم میاد میگه بله من تأیید کردم. اینی نداره، خلاف اراده الهی، خلاف علم الهی کاری انجام نداده، تکریمن تعظیمن خدای متعالی که حقی بهش داده، مشکلی نداره. این روایات اونو نمیگه، چون نگاه کنیم اون تعبیر طولی نکردیم آقا، اون گفتیم طولی، اراده پیغمبر نقش دارد، اراده خدا هم نقش دارد به نحو طولی. اینی که الان گفتم طولی نیست، این نه طولیه نه عرضی، اینی که الان بیان کردم این چیز دیگر. چرا من این رو میگم؟ به خاطر روایات، و الا طولی میتونیم تصویر بکنیم آقا، طولی همونیست که میتونم آقا. طولی چیه؟ طولی این است که همین اراده، همین که الان من دستم دیگه افعال ما دیگه، الان من دستم حرکت میدهم به اراده من از به اراده خدا هم هست دیگه، دوباره نمیخواد خدا بیاد دوباره اراده کنه که همینه، چون مظهر است، مجلاس اون اراده حق باید همینجا چه میکنه؟ همینجا ظهور میکنه. اینجا بحث این نیست، اینجا بحث این است که فعجازه، فعجازه اون طولی که این فرمایی که چیز همون این میشه دیگه، یعنی این کار این مظهریتشه، اون دیگه اصلا نیازه به این فعجازه و اینا که نداره. مثل این که پیغمبر و ما رمیت از رمیت ولاتن نالله رما، این چیز، این روایات چیز دیگه است. ما این زواهر را تا بتوانیم تصویر بکنیم، خب تصویر میکنیم، چرا از زواهر عدول کنیم؟ جناب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، چون آقایان مستحضرین در روایات ما بحث غلو و تفویض رد شده، میدانید دیگه غلو و تفویض رد شده به عنوان شرک، ولی در باب تفویض تفصیل است، یعنی تفویض غلو دیگه نه، غلو دیگه هیچ شاخه مجاز ندارد، غلو یا هست یا نیست، اگر هست دیگه شرک است، در غلو هیچ تفصیل ندارد. اما تفویض چه در تکوین چه در تشریح بر اساس روایات گونه های مختلف داره، بعضی از گونه هاش باطل است، بعضی از گونه ها طلب تفویض به کار رفته مجازه. ایشان همه این صور را مرحوم علامه آورده، در دو جا آورده، یکی در مرآت آورده، همین مرآت العقول، اونم عادل شهر سنم خاصی دو جا بود. ثم معلم صفحه 142 هست در جلد سوم مرآت، صفحه 142 مرآت العقول جلد سوم 142 در بهار الانوار هم جلد 25 همینا را داره، خاصی دلو بهار هم روزنو بفرمایید، در بهار الانوار هم داره جلد 25 صفحه 348 همین مساله رو اونجا هم فرموده، حالا ممکنه یه مختصری کمی تفاوت داشته باشد. ثم معلم ان التفویض یطلق علی معان بعضها منفی عنهم علیهم السلام بعضا مثبت لهم. یک جلسه داشته این رقم زاهدان در این بحث گفتگوهای با برادران اهل سنت، علمای اهل سنت، همین بحث قلوب و این چیزا بود، به شما بررسی میکردیم، ما گفتیم ببینید نسبتهای گاهی به شیعه داده میشود، نسبتها بی اساس است. گفتیم دیگه علامه مجلسی را همه به عنوان یک عالم ولایی خیلی به اصطلاح محکم از عالمان شیعه میشناسند. من همین عبارات ایشان را اونجا خوندم که ما حصل روایات را آورده است، چند قسمت باطل ما نمیدونیم. بعضی از اقسامش جایزه. حالا نگاه کنید، از ثانی از تفویض فی امر دین، تفویض در امر دین، و هازا یحسن الوجهین، این دو تا وجه درش احتمال هست. یک، ان یکون الله تعالی فوز الی النبی و الائمه صلوات الله علیهم عموما ان یحل ما شاء و یحرم ما شاء من غیر وحی و الهام او یغیر ما اوحی الیهم بآرائهم و هذا باطل. چون چیز باطله، ما قائل نیستیم. لا یقول به عاقل، آچی آدم عاقلی این حرف نمیزنه که پیغمبر یا امام بیاد بدون وحی الهام الهی خودش از پیش خودش یه کاری انجام بده. فإن النبی صلی الله علیه و سلم کان ینتظر الوحی، منتظر وحی میمان. یعنی قاعده اینجوری بود که تا ولو بداندم باید وحی بیاید تا اون وقت این را لاغ بکنم. ایاما کثیره لجواب سائلا ولا یجیبه من عنده وقد قال تعالی و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این که باطل. و ثانی هما انه تعالی لما اکمل نبیه بحیث لم یکن یختار من الامور شیئا الا ما یوافق الحق و الصواب، حدیث هم بود دیگه، ادب نبیه فاحسن تأدیبه اکمل تأدیبه. پس این روایت وقتی که خدای متعال پیغمبر کامل کرده جز حق و صواب چیزی اراده نمی کند. ولا یحل بباله، لا یحل بباله ما یخالف مشیته سبحانه که کل باب فرد الیه تعیین بعض الامور، در مورد خاص است که زیادت رکعات الفرائض، تعیین نوافل من الصلاة و الصیام، طعمت الجد و غیر داله، این مورد خاصی ایرا اجازه داده. اظهارن لشرفه و کرامتی عنده، تا به این وسیله اون جایگاه ویژه ایشان را نسبت به همه انبیا و اولیا بیان بکنه. چون این کار هیچ کس نکرده، یعنی این مواردم نه ابراهیم نه نوح نه هیچ پیغمبری نه هیچ ولی، یعنی ویژگی های پیغمبر گرامی اسلام هست این کار کرده. بعد ولم یکن اصل تعیین الا بالوحی، اصل اون کاری هم که پیغمبر کرده ها اینجور نبوده که از پیش خودش باشه، یعنی آگاه داشته، آگاهی داشته، به وحی بوده. ولل اختیار الا بالالهام، همین که این اختیار بکنه این کار رو بکنه باز میدونسته که جانب خدا مجازه. ثم کان یؤکد مختاره بالوحی، دوباره یه وحی میاد که همینا تأکید بکنه. ولا فساد فی ذلک عقلا، نه عقلا که اشکال نداره و قد دلت النصوص المستفیضه علیه، روایات مستفیضه هم برش دلالت میکند. و ظاهر الکلینی و اکثر المحدثین القول به، از مرحوم کلینی و اکثر محدثین هم به سبب این را چی هم قائل هم. و صدوق رحمه الله و این اوهم کلامه نفی ذالک، گرچه ایشون در یک جا سخنش مهم این است که اینا قبول نداره، یمکن تعویله، میشه کلام ایشون هم تعویل کرد به ما یرجع الی نفی المعنی الاول، که ایشون که میگوید قبول ندارم معنی اول را قبول نداره. لأنه به چه دلیل؟ لأنه قد اورد فی کتبه اکثر الاخبار الداله علی المعنی الثانی، خودشون روایاتی را که داله بر معنی ثانی در کتابش آورده، لا سیما فی کتاب علل الشرایع جا آورده، ولم یردها ولم یتعرض لتأویلها، نه رد کرده اینا را به لحاظ سند نه تأویل کرده همین روایاتی که دال بر معنی دوم هست. و قال فی الفقیه در من لا یحضر فمدست قد فوز الله عز و جل الى نبیهی امر دینهی ولم یفوز الیه تعدی حدوده، تعدی حدودهی. این با در صدوق هم که ظاهرش مثلا مهم این است چون تحبیل کن، نه بنابرای این مطلب اینجوره، این مشکل عقلی نداره. روایت هم که داریم حالا این مقداری که حالا این ظاهرا مقولهش غیر از این قضیه هست، فکر میکنم با این مسئله فهم میکنه. اگر تعملی کنیم باشه، اونم چیز دیگه نمیشه مشابه این. اون که به ذهنم هست اون غیر از سنخی مطلب با این که راجع به پیامبر باشه علی ظاهر فهم میکنه، در این حال تعملی بکنیم. در حال تصویرش حالا در غیر پیامبرم اگر بود فرزن، اینی که به ذهن حالا به ذهن آمد بر اساس این نکاتی که عرض کردم، حالا من برای خودم روشنه که خوب فهمیدم. اگه تونسته باشم خوب این رو که تصویر کردم عرض کرده باشم، یک شما هم خوب تصویر فرموده باشید، دو تصدیق هم بکنید، سه یه کار تمامه. حالا اگه تصویر هم نکردید نکردید، اما تصویر همطوری که بنده تو ذهنم بود و در ذهن بنده هست، شما تصویر فرموده باشید، حالا تصویر یا میفهمه یا نه. من نکته هم که میخواستم عرض کنم اینه که ببینید دوستان، بنده از اون اصلا چیزی نیستم، اصلا عددی اصلا نیستم در هیچ حوزه، ولی به نظرم اینا گاهی روش ها را که میبینم پشم نمیاد، میگم از تفریطه. یه دفعه دیگه هم عرض کردم، یکی مثلا به فلسفه گرایش پیدا میکنه، دیگه به فقه و مثلا حدیث و اینا فرض کن خیلی تعجیلی انجام نمیده، به چیزی نمیگیره، یعنی عکس قضیه گاهی هست. من به نظرم این غلطه. تمام این علوم و عالمان عزیز و محترم و بزرگوار هستن. اسلام دریاییست، اقیانوسیست که معارف بلند دارد، فقه دارد، اخلاق دارد، عرفان دارد، همه یه اینا درش هست. حالا هر کسی به مقدار ظرفش انزل من السماء ماء فسالت اودیتان، که به قدره ها. اینه که الان شما میدونید انصافا همین مقداری که حالا من به نظر خودم میاد که اینو تونستم تصویر کنن یا خودم روشنه، اگر این آموخته ها و اطلاعات از مباحث فلسفی و تحلیل های عقلی و اینا نباشه، اصلا چیزی به ذهن آدم نمیاد. از بنابراین این تأمل ها، دقت ها، تحقیق های فلسفی و اینها هم سهم خودش را در تعمیق و تعمیق سهم و درک انسان نسبت به معارف داره. چرا ما مثلا بیاییم موضع بگیریم دیگه ما حرام، اصلا ترجمه مرتبه خب مجتهد خودش میداند بنده که من در اون حد نیستم، ولی به حال تعجب لاقل میکنم. یعنی از این که بعضی از فقها ها تحریم میکنن، مثلا بدعت الهدبار را فرسون کنن تحریم میکنن، من حقیقتا متعجبم که چی در بدایه پیدا کردن که مثلا بگم آه خوندن بدعت الهدبار اصلا حرام است کردن. چی دارم اگر کجا مطلبی بدعت الهدبار دارد باز کدام حکم دینی؟ بنده که خدا شاهده سالا تدریس کردم باز این چیزی نفهمیدم. حالا فیلسوفان یه حرفای اشتباهی هم وقت دارن، ملا صدران که یه حرف اشتباه هم داره، شرط بدعت الحکمه داره، شرط نهایت الحکمه داره، نه معاد جسمانیه نه معاد ملا صدرا را ایشون آورده اینجا گفته، تو نگفته که علامه به خصوص علامه طباطبایی انصافا از نوادره، خیلی آدم منضبطی است. ببینید اصلا وارد اون بحثایی که گاهی من اون سبزواری میشه، گاهی حتی من اون آخون میشه، میره توی یه وادی های اصلا نرفته. اون وقت ما بیان طلبه ها را بندگان خدا را محروم میتون بکنیم از درک این مطالب. بندگان خدا میگه آب حرام است، نخوانید حرام است. اون وقت مثلا وقتی میخوان امتحانم بدهن میگن مثلا حالا به جای فرض کن بدایه یا نهایه، من از فلان جای تجرید را امتحان بدهید. تجرید هم فلسفه است، قانون فلسفی مشاط حکمت متعالی است. این نگاه کنید، من نمیخوام خدایی نکرده در مقامی نیستم، نمیخوام یه سارتی اصلا در این مقامی که طلبگی عرض میکنم، برای در حد یک سوال هست. اگر کارشناسانه بخواد در این مسئله فتوا آدم بده، باید یه مقایسه بکنه. حالا مثلا این بدعت الحکمه، نهایت الحکمه مثلا با امور عامه، مثلا تجوید مگر چه فرقی میکنه دیگه؟ مواد ثلاث هست، اینم دارد اونم دارد، خروس و قدم هست اینم دارد اونم دارد، وجود ذهنی هست اینم دارد اونم دارد، نه اینم بحثی که من همه دارم دیگه. حالا به هر حال دیگه انشاءالله امیدواریم که خدای متعال عاقبتمون رو به خیر بکنه. صلی الله علیه و آله.